ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه ششم تیر 1401 برابر با 27 ژوئن 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. شرکت فولاد خوزستان صبح روز دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داد و اعلام کرد به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. وبسایت این شرکت در حال حاضر از دسترس خارج است، اما این شرکت در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر افزود که این حمله سایبری به دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید منجر به آسیب نشده است. این خبر در حالی اعلام شده که گروه موسوم به گنجشک درنده با ارسال پیام و ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته و عنوان کرده که شرکت فولاد خوزستان وابسته به سپاه و بسیج است و به گفته این گروه این شرکت همچنان علارغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این گروه پیشتر به جایگاه‌های سوخت سراسر کشور حمله کرده و آنها را از دسترس خارج کرده بود. شرکت فولاد خوزستان دومین تولید کننده فولاد خام در ایران پس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم آتی با آمریکا درباره موارد اختلافی در حوزه تحریم خواهد بود و به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد.
در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که این انجام میشه فقط در خصوص اون چند موضوع باقی مانده در خصوص حوزه رفع تحریم ها هست، لذا هیچ چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
آقای خطیب زاده درباره زمان دقیق این مذاکرات و مکان آن گفت که در ساعات پیش رو و پس از نهایی شدن رایزنی ها اطلاع رسانی خواهد شد. با این وجود منابع غیر رسمی محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا را کشور قطر اعلام کردند. مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه پیش متوقف شد و از جمله موارد اختلاف طرفین اصرار ایران بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا اعلام شده بود. این موضوع با مخالفت دولت ایالات متحده روبرو شده است. در آمریکا وزارت خارجه این کشور روز یک شنبه در واکنش به پرتاب ماهواره‌بر ذوالجناح توسط ایران این اقدام را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانست. کاخ سفید هم این اقدام را غیر مفید و بی‌ثبات کننده توصیف کرده است. رسانه‌های دولتی در ایران روز یک شنبه با انتشار اخبار و تصاویری از پرتاب دوباره یک موشک ماهواره‌بر خبر دادند که پیشتر هدف از این پرتاب تحقیقاتی توصیف شده بود. منتقدان برنامه فضایی و ماهواره‌ای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی بر این باورند که این برنامه پوششی برای توسعه برنامه موشکی است و تهران با تجربه اندوزی در این زمینه می‌تواند از آن در عرصه نظامی هم استفاده کند. آزمایش اخیر فضایی در ایران یک روز پس از توافقات تازه برای از سرگیری مذاکرات احیای میان ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام شده است. در خبری دیگر هم منابع حقوق بشری از بازداشت 2 شهروند بهایی ساکن شیراز به نامهای شقایق خانزرین و نگار ایقانی خبر دادند. تا کنون جزئیاتی درباره اتهامات و محل نگهداری آنها منتشر نشده، اما وبسایت هرانا گزارش داده که ماموران امنیتی روز یکشنبه پس از ضبط برخی وسایل شخصی در منزل این 2 شهروند بهایی آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. درباره جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر وبسایت ما رادیو فردا.com را می توانید ببینید و در اینجا برمیگردیم به نسرین و مجله بعد از ظهر.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. حمله سایبری شرکت فولاد خوزستان را به تعطیل کشاند. مذاکرات ایران و عربستان به سطح دیپلماتیک میرسد. واکنش وزیر دفاع اسرائیل به گزارش حمایت فرماندهان رده بالای ارتش از احیای برجام. سازمان اطلاعات نروژ گفته است تیراندازی در اسلو تروریسم اسلامی بود. برای شنیدن اینها شنونده مجله بعد از ظهر بمانید. گروه هکری گنجشک درنده از هک شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و ویدیوها و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد. این گروه در کانال خود دلیل حمله به این شرکت‌ها را واکنش به تجاوزگری‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده و نوشته است صنعت فولاد ایران علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در همین زمینه با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال گفتگو کردم و از او پرسیدم که این هک چگونه صورت گرفته.
این موضوع چون خیلی جدیده، چند ساعت بیشتر از این موضوع نگذشته، به صورت خیلی دقیق نمیشه موضوعی رو گفت، اما موارد قبلی که وجود داشته، حتی مواردی که توسط خود این گروه صورت گرفته در مورد هک سامانه سوخت، از مهمترین ابزاری که استفاده کردن از بدافزارهای ویسپر یا بدافزارهای پاک کننده بوده، چیزایی که اطلاعات روی سرور رو پاک میکنه و از این طریق کنترل یک سامانه رو به دست میگیرن. توی چند تا هک آخر که توی ایران اتفاق افتاده، نقش این ابزارهای پاک کننده خیلی خیلی زیاد بوده و موردی که بوده این ابزارها هیچ کدومش در حملات قبلی استفاده نشده بوده و برای هر حمله ابزار جدیدی به کار گرفته شده. حالا به نظر میرسه که این هک فولاد بسیار جدی بوده، چون که قبل از شروع عملیات یه هشدارم میدن و به گفته خودشون برای جلوگیری از آسیب رسیدن به نیروهای انسانی بوده و بعد از هشدار دادن از این دستگاه‌ها و سامانه هک میشه و به نظر میرسه که آسیب خیلی زیادی هم داشته، چند تا انبار میگن به این شکل آتیش گرفته. و مهمترین چیزهایی که میشه توی هک‌های این شکلی استفاده کرد، بدافزارهای پاک کننده هست که از این طریق اطلاعات روی سامانه رو پاک میکنن و کنترل دستگاه‌ها رو در اختیار میگیرن.
چرا اخیراً سامانه‌های ایران به این سرعت دارن پشت سر هم هک میشن؟ اساساً مشکل سامانه‌های ایران چیه که انقدر راحت مورد حمله قرار میگیره؟
در مورد اینکه چرا سامانه‌های ایران و زیر ساخت‌های دولتی به خصوص در یک سال اخیر انقدر مورد حمله قرار میگیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 تا سرور، سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس بروز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیر ساختای حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست بروز نشده، آپدیت نشده، قطعاً نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه قضیه رمز عبور هست. در آخرین موردی که ما دیدیم، در مورد باز همین هک شهرداری، دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمزو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیرساخت مهم، اصلا رمزوز که نباید در اختیار همه باشه، اون مسئول امنیت مربوطه باید رمزو داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کد گذاری شده، اینکریپت شده، باید رمزها جابجا شه، نه که روی کاغذ بنویسن. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیرساختهای مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کارآمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی، ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشونو بار ببرن، از نه اینکه ارتباطو با دنیا قطع کنه.
گفتگویی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال. روز گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از سفری که به عربستان سعودی داشت به ایران هم سفر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که تحولات منطقه‌ای در رأس گفتگوهای نخست وزیر عراق در ایران و عربستان بود. پیش از این در همین زمینه با ایلیا جزایری، همکارم که اخبار مسائل خاورمیانه رو پیگیری میکنه، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه عراق میانجیگری میان عربستان و ایران رو بر عهده گرفته، چه مسائلی در این سفر اخیر آقای الکاظمی به ایران مطرح شده؟
سخنگوی وزارت خارجه ایران نسرین ساعتی پیش اعلام کرد که آقای الکاظمی حامل پیامی از عربستان به ایران بوده. دست کم بخشی از این پیام این هست که عربستان آماده است مذاکرات با ایران رو که داره با میانجیگری عراق در بغداد برگزار میشه به سطح دیپلماتیک ارتقا بده. تا الان مذاکرات در زمینه‌های امنیتی و بین مسئولان امنیتی بوده، اینطور که گزارش‌های گذشته حکایت می‌کرد. عربستان میگفت این مذاکرات هنوز اولیه است تا ببینیم پایه‌هایی برای ادامه گفتگوها تا رسیدن به برقراری دوباره روابط و ارسال سفرا و نمایندگان دیپلماتیک وجود داره یا نه. الان طبق گفته آقای الکاظمی به نظر میرسه که عربستان هم تمایل داره که مناسبات به سطح دیپلماتیک برسه. قرار از این گفتگوها برگزار بشه، زمانش هنوز مشخص نیست. تا الان 5 دور از گفتگوها برگزار شده تا اینجای کار. اما یک مسئله مهم دیگری که در این زمینه هست، یکی از مهمترین اختلافات ایران و عربستان جنگ یمن هست و حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان حوثی. در حال حاضر آتش بس برقرار هست در یمن، اگرچه عربستان سعودی و متحدان یمنش میگن که حوثی های یمن پایبند نیستن به این آتش بس و هر از چنگ های حملاتی انجام میدن، اما نسبت به روزهای یا ماهای گذشته در وضعیت آرامتری قرار داره یمن و حتی فرودگاه های صنعا به بعضی از کشورها باز شده و داره پرواز صورت میگیره. اینها همه مهم هست برای پایان دادن به جنگ یمن که برای عربستان بسیار مهم هست، جنگی که در چند سال اخیر آسیب‌های هم اقتصادی و هم امنیتی به عربستان سعودی وارد کرده و میتونه باعث بشه دو کشور دوباره رابطشون رو برقرار کنن اگر عراق ادامه بده به این نقش و همچنین مذاکرات سطوحش بالاتر بشه.
این گفتگوها در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و سپس به عربستان سعودی برگزار شده، کشوری که قرار میزبان نشست شماری از سران کشورهای منطقه از جمله عراق با آقای بایدن باشه. با توجه به اینکه ایران از گفتگوهای مهم در این نشست داره، از این نشست چی میخواد؟ عراق در این زمینه چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟
ببین، این نشست اینطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، یکی از مهمترین مباحثات مسائلی که مطرح خواهد شد در گفتگوها مسئله ایران هست، مسئله ای که کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین آمریکا اون رو تهدیدهای ایران مینامن از فعالیت‌های اتمی ایران، فعالیت‌های موشکی، حمایت‌هاش از بعضی از گروه‌ها در منطقه، اینها همه در این نشست مطرح خواهد شد به گفته مقام‌ها. از یک طرف هم اسرائیل به دنبال اون هست یک اتحاد یا ائتلاف نظامی منطقه تشکیل بشه با رهبری آمریکا. پادشاه اردن هم به تازگی گفته که طرفدار تشکیل یک ناتوی عربی هست در منطقه و همه اینها متوجه ایران است. در این میان قرار است ایران و آمریکا مذاکراتی غیر مستقیم در یکی از کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشند. خب برای عراق هم مهم هست که بتونه منطقه رو به آرامش برسونه، چرا که کشورهای مختلف در عراق نفوذ دارن، از ایران گرفته تا عربستان، و هرچه این کشورها تنششون بیشتر باشه این تنش به داخل عراق منتقل میشه. عراق خواهان این است که یک آشی صورت بگیره و به نظر میرسه حتی خود کشورهای منطقه، بسیاری از کشورها به دنبال این آرامش در رابط هستن. شاید اینجا عراق بتونه این نقش رو ایفا کنه تا پیام رسان باشه میانه طرفهای اون نشست و جمهوری اسلامی، و این باعث بشه که دیدگاه ها به هم نزدیک بشه و نزدیک شدن دیدگاه ها میتونه نتایجی به ثمر برسونه. به هر حال به نظر میسه عراق در اینجا کار پیام رسانی داره انجام میده و پیام هاش در نشستی که قرار هست در عربستان برگزار میشه هم تأثیر خواهد گذاشت.
گفتگوی بود با ایلیا جزایری. بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه 5 تیر گفت که دولت سیاست مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران را تعیین می‌کند و نیروهای اطلاعاتی نظامی اسرائیل نقشی در این باره ندارند. این اظهار نظر پس از آن بیان شد که یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد فرماندهان کلیدی ارتش اسرائیل از نهایی شدن توافق بین تهران و قدرت‌های جهانی حمایت می‌کنند. در همین زمینه با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گفتگو کردم و ارزیابی او رو نسبت به واکنش وزیر دفاع اسرائیل به گزارش حمایت فرماندهان رد بالای ارتش این کشور از احیای برجام پرسیدم.
ببینید، در سالهای گذشته مخصوصا از زمانی که نخست وزیر قبلی بنیامین نتانیاهو، البته شاید نظر به تحولات سیاسی اسرائیل نخست وزیر پیشروی اسرائیل، مسئله برنامه اتمی ایران رو به عنوان یک خطر حیاتی برای موجودیت اسرائیل عنوان کرد، همیشه در پس این هیاهو و جنجال‌های آقای نتانیاهو این زمزمه هم به گوش می‌رسید که در میان کادر فنی و نظامی و مقامات بلندپایه امنیتی اسرائیل افراد و مسئولان تصمیم گیرنده‌ای هستند که اونها نظری متفاوت رو دارن و اونها در بحث‌های عمیق سیاسی داخلی خودشون در نهادهایی که هستن همواره عنوان می‌کنن که داشتن برجام حتی برای اسرائیل منافعی داره، ولی از اونجا که در اسرائیل نه فرمانده ارتش و نه رئیس موساد هست که خط و مشی سیاسی رو تعیین میکنه، بلکه شخص نخست وزیر هست و دولت هست که تعیین کننده مشی سیاسی هست، همیشه دست بالا رو آقای نتانیاهو داشت. این میراث خب البته به نفتالی بنت و دولت او هم رسید. دولت او نفتالی بنت در آستانه فروپاشی است، فروپاشیده و به زودی کشور با تحولاتی روبرو خواهد شد. حالا به روزنامه ایدیو تخرونوت آمده و عنوان کرده که باز هم اون گروهی در میان این نهادها که هنوز معتقدن که نه، باید با شیوه نتانیاهو و با شیوه نفتالی بنت با ایران برخورد کرد، دارن به نخست وزیر بعدی هر کسی که باشه فشار میارن که شما باید همین راه و روش رو در پیش بگیری، در حالی که گروه دیگری نظر کاملا متفاوتی دارن.
این صحبت‌ها زمانی داره مطرح میشه که ایران و آمریکا قراره به زودی به طور غیر مستقیم در حاشیه یکی از کشورهای خلیج فارس گفتگو کنن. چرا؟
خب اسرائیل از روزی که آقای جو بایدن پاش رو به کاخ سفید نهاد، در واقع از روزی که پیروزی او در انتخابات مشخص شد، بیشترین تلاش رو کرده بود که مانع از هر گونه احیای مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی بشه. اول اسرائیل قول داد که به دولت جو بایدن که این اختلافات رو پشت صحنه مطرح خواهد کرد، ولی بعد دیدیم که همین دولت نفتالی بنت و یائیر لپید هم حتی آمدن حتی بیشتر از بنیامین نتانیاهو در ملأ عام اختلافات خودشون رو با آمریکا عنوان کردن و هر کاری که تونستن انجام دادن که مذاکراتی سر نگیره. با این وجود همین الان هم که آقای جوزف بورل در روزهای گذشته در ایران بود، معلوم شد که یائیر لپید قبل از سفر آقای بورل به ایشون پیام داده که شما به هیچ وجه نباید به سوی احیای مذاکرات برید. اما دیدیم که آقای بورل سفر بسیار گرمی در تهران داشت، مذاکرات خوبی رو از نظر اتحادیه اروپا و از نظر دولت ایران انجام داده و حالا باید دید که تحولات سیاسی اسرائیل به کجا خواهد کشید و در این دوره گذار دولت انتقالی یائیر لپید که نخست وزیر خواهد بود چه خط و مشی رو در برابر مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا یا احیای برجام در پیش خواهد گرفت. به نظر میاد که مشیشون تندتر از دوره قبل باشه.
بریگنس در مورد توافق اتحادیه اروپا و ایران اظهار نظر نکرده، نفتالی بنت هم اظهار نظر نکرده، به نظر شما چرا؟
خب آقای بنت دیگه فردی است که محلی از اعراب نداره. اون یه نخست وزیری بود که با 7 کرسی حزبش داشت که وارد این دولت رو تشکیل داد، الان 4 کرسی هم به زور نداره و کاملا حتی اگه انتخابات هم بشه اصلا خودش هم حتی به عنوان یکی از 120 عضو مجلسشون انتخاب نخواهد شد. براش مهمتر بود که فعلا این جلسه آخر رو به مسائل داخلی منعطف بکنه و آقای بنی گانتس هم از اونجا که هنوز معلوم نیست که آیا میخواد که در دولت بعدی با بنیامین نتانیاهو ائتلاف بکنه، ایشون هم در واقع برای منافع شخصی و حزبی خودش بود که در این رابطه اظهار نظر نکردن.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما سازمان اطلاعات نروژ یک شنبه شب 5 تیر تیراندازی روز شنبه در اسلو را یک اقدام تروریستی اسلامی نامید. در تیراندازی ساعت اولیه شنبه 25 ژوئن در 3 نقطه اسلو از جمله یک باشگاه شبانه دیگر باشان 2 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. رسانه های نروژ فرد مظنون را دستگیر کردند که نام او زانیار متابور، مرد 42 ساله نروژی ایرانی تبار اعلام شده. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید که این اخبار رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. کیانوش، همینطور که شنیدی سازمان اطلاعات نروژ تیراندازی در اسلو رو تروریسم اسلامی خونده. از آخرین خبرها در این مورد برامون بگو.
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. درسته، آخرین صحبت هایی که شده، سازمان اطلاعات نروژ همونطور که تو میگی گفته که این یک اقدام تروریستی اسلامیه، اما همچنان گمانهای دیگه هم وجود داره به دلیل اینکه انگیزه های این پرونده که چرا اقدام به چنین در واقع تهاجمی شده، چنین حمله شده، گفتن که مورد بررسی قرار میگیرن، چون در مورد این شخص اطلاعات دیگه هم بیرون اومده، از جمله اینکه از سلامت روحی روانی درستی برخوردار نیست. همونطور که تو گفتی حمله شده، حمله در ساعت 1 صبح بوده در 3 محل نزدیک هم و در واقع ضارب اسلحه‌اش رو در آورده، شروع کرده به تیراندازی، 2 نفر کشته شدن، 21 نفر زخمی شدن. خب معلومه که تمام جامعه، تمام دنیا واکنش نشون دادن، شوک شدن به خاطر حمله تروریستی. مقامات پلیس در و سرویس‌های نروژی اعلام کردن که ما انگیزه های تروریستی و اسلام گرایانه رو مورد بررسی قرار میدیم، با اینکه تاکید کردن که به هر حال ممکنه موارد دیگه ای هم باشه. این تاکید هم شده که این شخص 1 نفر بوده و تا این لحظه به این نتیجه رسیدن که کس دیگه ای پشت این داستان نبوده، گروهی پشت این داستان نبوده. اما به هر حال سطح هشدار ترور رو الان در اسلو به بالاترین سطح رسوندن، از سطح 3 که عادی بوده و عادی به حساب میاد برای حمله های تروریستی، الان سطح در واقع به این به 5 رسیده. رسانه های نروژی همونطور که تو گفتی گفتن که این مرد دانیار متوپور مرد 42 ساله نروژی ایرانی تبار هستش. از اون طرف رئیس سرویس اطلاعاتی داخلی نروژ مفصل صحبت کرده دیروز با رسانه های داخلی و صحبتی که میکنه اینه که این فرد رو میشناختن، یعنی این فرد ناشناخته نبوده برای سرویس های امنیتی به دلیل اینکه سابقه دار بوده و بارها مورد بازجویی قرار گرفته بوده، حتی ماه پیش باز هم مورد بازجویی قرار گرفته بوده. اما آنچه که باعث کمی تردید میشه اینه که هم مقامات پلیس امنیتی پس از اینکه مهاجم رو مورد بازجویی قرار دادن بعد از این اقدام میگن از سلامت روحی روانی درستی برخوردار نیست، هم در گزارش های قبلی این هست که این شخص با اینکه پرونده داشته اما باز هم گفته بودن که تأکید شده بوده که از سلامت روحی روانی درستی برخوردار نیست. از سال 2015 حداقل میشه گفت که ایشون پرونده داشته، پروندهش در پروندهش نوشته شده که گرایش های افرادگرایانه داشته و متعلق به یک شبکه اسلامگرا بوده. به هر حال گزارش ها میدونم خیلی وقت نداره، بله. همچنان پرونده بررسی میشه و باید بله. که
ممنونم از تو کیانوش فرید که با ما بودین. اما به آلمان میریم. نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر که روایت داستان آن به جای کلام توسط شیرین نشاط تغییر کرده و بدل به ترکیبی از باله فیلم و موسیقی شده، از فردا در دو شب در جشنواره معروف باله هامبورگ در آلمان اجرا می شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر بیش از 400 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. در این نمایش هم مانند دیگر آثار شکسپیر سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری هم مانند جادو و جادوگری نهفته. این نمایش از پرسپرو حاکم میلان میگوید که شیفته پیشگویی و مجذوب خرافات دیگری بوده و به این دلیل تمام امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرد. او سرانجام از سوی همین برادر از حکومت برکنار و همراه با دخترش میراندا در قایقی بی‌بادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون در نهایت به یک جزیره زیبا و دلفریب در منطقه گرمسیری وارد می شوند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان حاکم این جزیره برمی گزینند. نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر 8 سال پیش به وسیله شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس سرشناس، همسرش شجاع آذری و با همکاری کریستو پاستور، طراح معروف رقص در اروپا، با برداشتی تازه و نو بدون کلام و ترکیب آمیزه‌ای از رقص باله، فیلم و موسیقی، اول بار در هلند به صحنه رفت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. عباس بختیاری، هنرمند موسیقی و بازیگر سینما در فرانسه، هم از آغاز این نمایش تا کنون به عنوان بازیگر اصلی در نقش پرسپرو حاکم میلان ظاهر شده و با ساز تخصصی خود دف نیز ضمن وصل کردن فصل‌های گوناگون نمایش طوفان به یکدیگر، افکت و یا صداهای مختلف این نمایش مانند باد و رعد و برق و امثال آن را مجسم می‌کند. آقای بختیاری تا کنون 29 بار در این اثر نمایشی در اروپا ظاهر شده و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در نمایش طوفان بیشتر گفته.
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی، در حقیقت من از تمام قابلیت های موسیقی های خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل های مختلف این اثر، ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگ، جنگی که بین کانیبال ها هست، شخصیت های این اثر هست، فرارهایی که هست.
آقای عباس بختیاری در ادامه این گفتگو یادآور شده در اجرای هر نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر همواره 30 رقصنده باله شرکت داشته و هر بار هم بنابر گنجایش سالن‌ها بین 2500 تا 3000 نفر از اجرای تازه نمایش طوفان دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.